که منم اینطور متوجه شدم که شما نظرتونی که اصلا بحث افزایش و کاهش رو بهش خیلی نباید در حقیقت توجه بکنیم و یه جور تله شاید باشه از جهت ادبیاتی، باید مدیریت کنیم جمعیت رو و نرخ فرزندآوری رو. بسیار خوب،
باید به مردم این زاویه دید رو نشون داد که بسیار. اگر ما این مسئله رو داریم پیش میاریم، یه مسئله جنایی نیست. بله. یا بگیم مثلا یه مسئله ایه که فقط ما برای مثلا صرف کشورداریمون و حفظ اینها مثلا بهش نیاز داریم، نمیخوایم بگیم یک مسئله ملیه، یک مسئله امنیتی فرهنگیه، تک تک افراد را این را تو حاشیه قرار میده، اینها را مورد صدمه و لطمه و خسارتهای جبران ناپذیر قرار میده. این را باید مردم آگاهی داد، این را باید مردم رسون، اما خب راهکارهای علمی هم باید ارائه.
بسیار خوب، من در بخش دیگر که
اقتصادی امروزی بیایم به مردم بگیم
دکتر صدا من میشنوید، در بخش دیگری که در خدمتتون خواهم بود بیشتر خواهم صحبت بکنیم راجع به همین راهکارهایی که میخواستید بفرمایید. فقط هر چی فشرده تر بگید، من سوالات بیشتری رو میتونم بپرسم و شما پاسخ بگید. اگر اجازه بدید در خدمت همکارم سرکار خانم عظیم‌زادگان هستیم، ببینیم که ایشون چه بخش علمی رو امروز تقدیم شنوندگان میکنن.
بله در خدمتتون هستم. کتابی رو که برای این بخش انتخاب کردم عنوان انگلیسیش هست Population Growth Strategy، استراتژی رشد جمعیت، و در ادامه عنوان اومده Growing Tasmania's Population to 650,000 by 2050، رشد جمعیت تاسمانی تا سال 2050 به 650,000 نفر برسه. اولا اینکه تاسمانی کجاست؟ تاسمانی نام جزیره و ایالتی در جنوب شرقی استرالیاست. و تازه گفته چی؟ تا سال 2050 به 650,000 نفر برسه. خب این یه ذره شاید حتی خنده‌دار باشه وقتی این عدد به گوشمون میرسه. ولی به قدری این کتاب ساختارمدارانه و نظام من جلو رفته و برنامه ریزی افزایش جمعیت رو در طول 4 سال رو اومده به صورت یک چارتی بیان کرده و 3 المان مهم رو به صورت فاکتور کاتگوری کرده، دستبندی کرده. فاکتور اول، جاب Creation and Workforce Development،
این عامل اول.
بله، ایجاد شغل و توسعه نیروی کار. زیر این چارت رو نقل قول می کنم، گفته ما برای تسهیل ایجاد اشتغال در این ایالت 7.3 میلیون دلار برای 4 سال آینده سرمایه گذاری میکنیم تا افراد به تاسمانی بیان، در اینجا بمونن، فرصت های شغلی فعلی و آینده روش پژوهش بشه.
یعنی جایی که جمعیت زیادی نداشته میخوایم تازه جمعیت رو از جای دیگه بیاوریم و رشد جمعیت داشته باشیم، چگونه برنامه‌ریزی بکنیم؟
دقیقاً.
یک اشتغال زایی با دیدن بودجه لازم.
دقیقاً. و در ادامه پژوهش در امر آموزش و استراتژی های مهاجرت شناسایی بشه. بعد اومده زیر این فاکتور، حالا اومده 50 اقدام رو که یه سری مربوط به همین فاکتوره، گفته چی؟ مثل تشویق مشاغل برای ایجاد مراکز کار از راه دور. یعنی شاید این تاسمانی خیلی یه شهر بزرگی نباشه، شهرهاش خیلی در این کشور بزرگ نباشه، ولی دورکاری رو باید رونق بدن در تاسمانی، تسهیل و حمایت از مشاغل منتقل شده به تاسمانی و
کسی که مهاجرت کرده بتونه اونجا درآمدزایی داشته.
دقیقاً. و توسعه الگوهایی برای پیشبینی فرصت‌های شغلی در آینده. در چارت دومش به مقوله مایگریشن یا مهاجرت پرداخته، اتفاقاً گفته باید تسهیل بشه، نباید مردم رو تو اینجا نگهداریم حبس بکنیم که نرن که افزایش جمعیت ایجاد بشه، نه، اتفاقا باید تسهیل بکنیم برون مرزی، درون مرزی، ولی هدف ما باید این باشه که مردم رو تشویق کنیم تو این کشور بمونن. برای درک بهتر مسیرهای تحصیلی و شغلی جوانان تاسمانی، اومدن یه طرحی رو به نام My Education Initiative، یعنی ارتقای ابتکار عمل آموزش من در محیط کودکستان رو اومدن ارائه دادن، که باید از ابتدا برای فرزند آوری باید از سن کم آموزش ها داده بشه.
بله.
و بعد در دانشگاه در آموزش تکمیلی، و بعد یک پایگاه داده برای تمام تاسمانی هایی که در سراسر دنیا وجود دارن، این لینک بین این افراد برقرار بشه و یک کمپین و یک کارزار ملی و بین المللی هدفمند در جهت جذب مردم و افزایش فرزند آوری گذاشته بشه. و در چارت سوم livability، زیست پذیری. اتفاقا طبق فرمایش دکتر این خیلی مرتبطه که مربوط به فرهنگه، گفته باید برای 4 سال آینده 727,000 دلار سرمایه گذاری انجام بشه تا زندگی و توسعه تاسمانیا رو رونق بدیم. یکی از موارد فرهنگ پرجنبش جنب و جوش و فراگیر قابل احترام و حمایت کنند است. یه استراتژی رو پیشنهاد دادن، ایونت استراتژی، استراتژی رویدادها که تو این محیط ها جوان ها با هم آشناشن، ازدواج بکنن، بعد دوباره یه ایونتی باشه برای کسایی که حالا نامزدن یا مثلا تازه زندگیشون رو شروع کردن یا مادرایی که باردارن، تو این ایونت، تو این رویداد دور هم جمع بشن، به اینا انرژی تزریق کنن، یه محیط شادی رو براشون بسیار فراهم کنن.
خب این آیتم ها تمام شد، عوامل میخوام این نکته رو بگم یا نمونده بزنم؟
نه دیگه، نه آره، فقط هم آخریش هم اینه که سرمایه گذاری و توسعه بر صنایع خلاق و جاذبه های فرهنگی که خصوصا برای کارکنان که دخل و خرجشون با هم بخونه.
بسیار، من این نتیجه گیری میخوام داشته باشم جناب دکتر شفیع، که این کتاب داره به ما این رو میگه، من حالا این استفاده رو میکنم، که میشود برای یکی از عوامل در حقیقت مدیریت وضعیت جمعیت یک کشور که حالا اقتصاد هست و موارد اجتماعی و مسائل اقتصادی اجتماعی، حالا جدا از فرهنگ سازی و آموزش، میتوان یک برنامه مدون داشت، دستبندی ها و راهبردهای مشخص داشت و مثلا در ذیل یکی از اینها 50 اقدام رو برشمرد، ولو اینکه یک کشوری باشه که تازه شما میخوای برای اون فرهنگ و تمدن بسازی یا اینکه جمعیت بیاوری و اون رو حیات ببخشی. حالا سوال این هستش، شما به این هم فکر بکنید، من میخوام مهمان دیگر برنامه رو معرفی بکنم، که آیا ما تو این نهادها و ساختارهامون، حالا به تعبیر خیلی ساده و ابتدایی بخوام بگم، یک کتابچه راهنما نداریم برای مدیریت جمعیت کشور در حد کشوری که حالا مثال زده شد؟ راجع به این یه بررسی بفرمایید، راجع به نهادها و ساختارهام صحبت خواهیم کرد. اجازه بفرمایید که دعوت بخوام بکنم تا لحظاتی بعد از مهمان ارجمند دیگرمون، سومین مهمان، که در خدمت ایشون باشیم. با ما همراه باشید، رادیو گفتگو رو میشنوید با نوای جوان.
نوای جوان، نوای جوانی، برنامه متفاوت از رادیو گفتگو با محورهای جمعیت،
جمعیت اثر مثبتی بر روی رشد اقتصادی داشته،
فرزند آوری،
تو الگوی فرزند آوری کاری نکنند که بعد خودشون پشیمان بشن،
بحران سالمندی و کهنسالی،
ما پیشبینی پدیده عجیبی به نام سالمندان سر راهی رو تو 2-3 دهه آینده ایران داریم میکنیم،
پنجره جمعیتی،
در دوره پنجره جوانی جمعیتشون رشد اقتصادی رو تجربه کردن،
سقط جنین،
آمار سخت جنین تا اونجور خاطرم هست بیشتر از آمار کروناست،
افزایش جمعیت و رابطه آن با ضرورت‌های اجتماعی و فرهنگی، اقتصاد جمعیت،
بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد نرخ باروری انسانی است،
بحران تک فرزندی،
با کنترل جمعیت رشد اقتصادی کنترل و محدود می شود،
افزایش سن ازدواج،
سن ازدواج 6 ماه بالاتر،
و موضوعات دیگر در مورد خطرات کاهش جمعیت که در هیچ رسانه‌ای ندیدید و نشنیدید.
نوای جوانی از رادیو گفتگو، رادیو گفتگو را در موج FM ردیف 103.9 مگاهرتز
بشنوید. نوای جوانی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، نوای جوانی رو میشنوید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه. خیلی خوش آمدید به نوای جوانی. در این دقایقی که باقی مانده ازتون میخوام که با ما همراهی بفرمایید. البته مجددا یادآوری میکنم که از طریق شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو، یعنی 27-826-1035، شما میتونید نقطه نظراتتون رو راجع به برنامه نوای جوانی اعلام بفرمایید. همچنین از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، بدون اینکه کدی رو نیاز باشه بگیرید، از سراسر کشور اعلام نظر بکنید. اما اگر بخواید بخش‌های مختلف برنامه ما رو بشنوید، همچون سایر شبکه‌های رادیویی میتونید مراجعه بکنید به سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir و یا از برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا استفاده کنید و هم پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیو رو بشنوید و هم دسترسی داشته باشید به بخش‌های پخش شده. اما ببینیم سرکار خانم عظیم‌زادگان در بخش دوم چه مطلب علمی رو میخوان تقدیم شنوندگان عزیز کنن.
بله خواهش میکنم. در جورنال Population Facts حقایق جمعیت در دسامبر 2017 مقاله با این عنوان منتشر شده: Government Policies to Raise or Lower the Fertility Level، سیاست های دولت برای افزایش و کاهش سطح باروری. خب به این پرداخته که سطح باروری در سراسر جهان بسیار متفاوته. برای مثال در افریقا و جنوب شرقی آسیا افزایش جمعیت بیشتره، ولی کشورهایی هستن که قدرت باروری اونها کمتر از حد مجازه و تمایل به سیاست‌هایی برای افزایش باروری دارند. به صورت گلوبالی جهانی 28% کشورهای جهان تمایل دارند که راهکارها و سیاست‌هایی را برای افزایش جمعیت در پیش بگیرند. و اگه بخوایم به صورت یونیت یا واحدهای جداگانه متمایز کنیم، در اروپا 66% و در آسیا 38% دنبال افزایش راهکارند. خب چه راهکارهایی؟ یکی فامیلی الاونس، امتیاز فرزند آوری یا کمک هزینه به خانواده یا مرخصی زایمان به مادر، پدر یا هر دو. یکم روی مسئله بیشتر فوکس یا تمرکز کنیم. ببینیم الان مثلا یک مادری که شاغله و وقتی که زایمان انجام میده امنیت شغلی نداره، حتی اون زمان مرخصی را هم کمتر کردن، ولی در این مقاله بهش پرداخته که نه تنها به مادر بلکه پدر و هر دو از لحاظ سایکولوژی یا روانشناسی حتی باید یک تایم های پدر و مادر در کنار فرزند در منزل باشن. مسئله بعدی تکس اینسنتیوز، مشوق های مالیاتی یا جدول زمان بندی شغل های انعطاف پذیری، یعنی بتونن اینها را یه جوری تنظیم بکنن که بتونن به زندگی و خانواده بچهشون برسن. و در آخر تسهیلاتی که به صورت مستقیم از دولت نیست بلکه از سوی سازمان‌های غیر مستقیم، مردم نهاد یا NGO است. ببینید الان خب به خاطر فرهنگ ما نمیتونیم یه سری از راهکارها رو از خانواده بگیریم، حالا اون شرم و حیا یا هر چیزی، ولی NGO ها اینسترومنت و اینفورمیشن، اطلاعات و ابزاری رو برای چه جلوگیری از فرزند آوری، چه برای فرزند آوری و بعدش امکاناتی رو که در طی این پروسه میتونن بدن، این نهادها خیلی موثرن.
یعنی میتونن ابزارها و بازوهای کمکی بدنی در حقیقت اجرایی مدیریتی کشور باشن. خیلی متشکرم از شما. خب دعوت میکنم شنونده ما باشید. همچنان سلام میکنم خدمت جناب آقای دکتر غلامرضا حسنی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس اندیشکده جمعیت بسیج اساتید خراسان رضوی. جناب دکتر خیلی خوش آمدید به نوای جوانی. سلام.
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید حاضر در جلسه، کارشناسان محترم و شنوندگان عزیز این برنامه، خدمتتون هستم.
بسیار خب جناب دکتر حسنی، ما صحبت کردیم با کارشناسان ارجمندمون راجع به راهکارها، نقطه نظراتشون رو گفتن و اینکه حالا میخوایم صحبت کنیم راجع به اینکه چه چالش هایی رو پیش رو داریم برای اینکه بتونیم به صورت مدیریت شده جمعیت کشور رو در حقیقت به پیش ببریم و نرخ فرزندآوری رو آنگونه که لازم هست مدیریت کنیم و به اون سمت هدایت بکنیم. به نظر شما چه چالش هایی رو در این مسیر پیش رو داریم؟
ببینید به نظر من مهمترین چالش به واقع تغییراتی است که در فرایند توسعه و الگوهای توسعه در کشورهای در حال توسعه، در ویژه کشورهای اسلامی، در حال رخ دادن در حدود حالا بگیم 1950 میلادی به بعد، این تغییرات ساختاری در نهاد خانواده و نظام حمایتی نظام خانواده تغییر ایجاد کرد. ببینید الگوهای توسعه اقتصادی و تغییر در بازار کار از نظر جنسیت، تغییر در نظام آموزشی از نظر فرایند جامعه پذیری و طولانی تر شدن به لحاظ تخصصی شدن، بلوغ و شکافی که در اثر این فرایندهای طولانی بین بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی برای آمادگی برای تشکیل یک زندگی مستقل با تعریف خود جامعه مدرن میشه صورت گرفته. بنابراین اگر فرایندهای ساختاری طوری تغییر کنه که در نظام خانواده و نظام حمایت تأثیر بذاره و این تأثیر منجر به تضعیف نظام حمایتی خانواده. اگر به واقع ما تغییراتی که در فرایند توسعه رخ میده باعث این بشه که اون نظام حمایتی خانواده تضعیف بشه، به واقع تشکیل خانواده دچار مشکل میشه.
درود بر شما. پس شما میفهمید برخی از اینها در حقیقت دستخوش و ثمره تغییراتی هستش که در حقیقت ما شاهد بودیم تو الگوهای رشد و توسعه.
بحثش قاعدتاً مثلا دیگه چی؟ فردگرایی.
بله.
وقتی نظام در توسعه سرمایه‌داری در نظام جهانی فردگرایی رو تشویق میکنه و در اصل فردیت فرد، یعنی در اصل رسیدن به اون منزلت‌های اجتماعی که تعریف کردیم در کشور خودمون، خب در افراد دست بر روی تحصیل رو تأکید کردیم و خب لازم هم بوده برای توسعه و فرایند بدون در نظر گرفتن اثری که رو نظام خانواده میذاره. بنابراین این توسعه خانواده محور نبوده.
درسته.
وقتی توسعه خانواده محور نباشه زن و مرد رو یکی میبینه.
متشکر از شما دکتر. به عنوان جنبندی پس اگر بخوایم بفرمایید در 30 ثانیه
در سطح ساختاری باید برنامه های توسعه خانواده محور بشه، نظام خانواده رو حمایت کنه. ما نمیتونیم بگیم که مثلا بلوغ در از فرد تا 24-5 سالگی تحصیلاتش رو ادامه بده
بله.
و فرزند آوریش هم به شکل قبل ادامه پیدا کنه. این نیاز تجدید نظر سن ازدواج اگه ما به طور سیستمی بالا ببریم
بله،
انتظار این که فرض کنید باروری بالا بره انتظار مناسبی نیست. بنابراین شرایطی که منجر به کاهش باروری شده باید تغییر کنه.
خیلی متشکرم از شما.
تغییر نکنه اون افزایش باروری صورت میگیره تا میزانی با تبلیغات با اینا، ولی اثر بخشی اون به طور پایدار
بله و مانایی لازم رو نداره. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر غلامرضا حسنی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. دوست داشتیم بیشتر از نظرتون استفاده بکنیم، ولی خب اینگونه فهمیدیم که تاکید کردید که در حقیقت توسعه باید خانواده محور باشه و تغییرات توسعه‌ای و الگوهای توسعه نوین و این چند ده سال گذشته کلن دنیا رو دستخوش تغییر کرده و باید توجه ویژه به توسعه خانواده محور کرد. خیلی متشکرم از شما و دقایق پایانی رو می‌گذرونیم و کلام پایانی از جناب آقای دکتر محمد تقی شفیعی رو با هم می‌شنویم. جناب دکتر شفیعی شنیدید صحبت‌های جناب دکتر حسنی رو، نکته‌ای می‌خواید اضافه بکنید یا من ادامه سوالات رو بپرسم؟
اگر اجازه بفرمایید من اون نکاتی رو در رابطه با اون راهکارهایی را خدمتتون عرض کنم. بسیار عالیه.
اگه شمارشی و خیلی فشرده بفرمایید ممنون
می‌شم.
بله بفرمایید.
بله ببینید این که فرمودن حرف کاملا درستیه. ما اگر بخوایم راهکارهایی رو به صورت حالا من تیتروار و خلاصه خدمتتون عرض کنم، اولین بحث مهم بحث اصلاح سبک زندگیه. بله ما اون سبک زندگی رو تو بحث خانواده، بحث ازدواج، بحث نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، تفریحات، مسئله حتی خط و زبان، کسب و کار، رفتار با پدر و مادر، همسر، فرزند، اینا رو باید اصلاح کرد. ما اگر بخوایم ترویج مسئله فرزند آوری رو بدیم باید اصلاح کنیم اون سبک زندگی حاکم را که سالها داره تبلیغ و ترویج میشه.
بله دیگه چی؟
مسئله اولش بحث ترویج ازدواجه. ببینید ما یک سوم جمعیت افراد کشورمون 25 تا 40 ساله. بله. در اساس نتایج سرشماری سال 90 همینطور بعد از سال 95 ما بیش از 17 میلیون جوان مجرد 20 تا 29 سال داریم. این خیلی عدد عظیمیه. 17 میلیون نفر ما کجا میتونیم این پتانسیل را برای فرزند آوری داشته؟
این آمار مرکز آمار هستش که فهمیدم.
بله نتایج سرشماری سال 90 بیش از 17 میلیون نفر جوان مجرد 20 تا تقریبا 29 سال.
که البته این خودش فرصت بزرگیه برای کشور. بله، اگه توجه نکنیم میشه یه مسئله نامطلوب و تهدید.
ما الان در پنجره جمعیتی قرار داریم. واقعا این نباید این فرصت سوزی رو کرد.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد تقی شفیعی. من مرتضی خوشگام همین توفیق رو داشتم که همراهی شما رو با خودمون داشته باشیم. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر هموطنان گرامی و ارجمند. شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. روز نمازهاتون مقبول، درگاه حضرت حق باشه انشاءالله. دوستان عزیزم ما رو هم دعا بفرمایید در این روزهای عزیز. در این لحظه میان برنامه ای رو همکارانم تهیه کردن که صحبت‌های جناب آقای دکتر غلامی رو خواهید شنید در خصوص ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. للذی احسن استغنا عنه که و رحمتک. ما در حال حرکت در مسیریم. آیا توان حرکت در مسیر به معنای بی‌نیازی ما از خداونده یا نه؟ این اگر کسی توفیق پیدا کرد که در مسیر عبودیت حرکت بکنه، صرف این توفیق به این معناست که بگه دیگه به خداوند نیازی ندارم. حرکت در مسیر هم به اذن خدا و به توفیق خداست. قرآن می‌فرماید که و ما بکن من نعمتن فمن الله. هر آنچه که به شما میرسه نعمت خداست. این حرکت هم نعمت خداست، از خودتون نیست. خب ما در مسیر حرکت، این که میفرماید حضرت که اون کسی که احسنه داره کار نیکو انجام میده، که مسیر درست حرکت میکنه، اینطور نیست که استغنا عن عونک و رحمتک، از اون کمک و رحمت تو بی نیاز باشه. مصادیقش چیست؟ دو تا چیزه. یک، من همچنان به این توفیق که بتوانم در مسیر حرکت بکنم نیاز دارم، یعنی تو باید هی امداد بدی که من بتونم حرکت بکنم. دلیل دومی که من نیاز دارم به عون و کمک و رحمت تو اینه که هر آن ممکنه من چپ کنم، هر آن ممکنه دچار یه گرفتاری بشم تو این مسیر و منحرف بشم. پس من یک، برای اصل حرکت، دو، برای مسئولیت از گرفتاری این حرکت، من به اون و رحمت تو نیاز دارم. پس احساس استغنا غلط خواهد بود. خب حالا اگر کسی احساس استغنا کرد، یعنی احساس کرد که من مستغنیم و خودم میتونم مسیر رو پیش برم، این مشمول اون آیه قرآنه که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. نمیگه که انسان وقتی مستغنی شد طغیان میکنه، میگه انسان رآه استغنا، فکر بکنه، گمان بکنه، اینطور ببینه که من مستغنی شدم، طغیان خواهد کرد. لذا احساس استغنا موجب طغیان ما خواهد شد. اون که احساس بکنیم که در این مسیر قرار گرفتیم، الحمدلله داریم حرکت میکنیم، ما داریم حرکت میکنیم، توفیق حرکت خودمون به خودمون میدیم. این که گرفتاری های مختلف میاد و ما میتونیم بر اونها غلبه بکنیم، این توان خود ماست، فقط هیچ امداد و توفیقی از خداوند شامل ما نمیشه. اینجاست که ما در حالی که تو مسیریم میگیم الهنا وفقنا لما تحب و تربا، خدایا ما رو توفیق بده به آنچه که تو دوست داری و تو راضی. خب وقتی تو مسیری، این دعا برای چیه؟ این دعا برای اینه که خدایا ما در حالی که تو مسیر هستیم هم این دعا رو میکنیم. اینجور عرض بکنم، ما تو این مسیر به این دعا بیشتر نیاز داریم، چون اونی که تو این مسیر نیست، شیطان برای خروج از این مسیر دیگه وسوسه‌اش نمیکنه. اما اونی که تو مسیره، مورد وسوسه مضاعف شیطانه که از این مسیر خارجش بکنه. لذا بیشتر اینجا ما بگیم که خدایا ما رو به آنچه که مورد محبت و رضایت خودته موفق بدار. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
یکی دیگر رو میگیری، فرشته دست مهربون. امسال تو بیشتر از همیشه مهمون داری.
عجب زیافتی بشه وقتی که درای رحمت الهی بازه، به خاطر خدا همین ایثاره چه خاطرات روشنی میسازه. حالا هوای عاشقی و همدلی بازه، تو کوچه های شهر دست مهربونه تو رو میبوسه. حالا هوای عاشقی و همدلی بازم، تو کوچه های شهرمون دوباره ملموسه. لحظه ای که دست یکی دیگر رو میگیری، فرشته دست مهربونه تو رو میبوسه. یکی دیگر رو میگیری، فرشته دست مهربونه تو رو میبوسه. حالا هوای عاشقی و همدلی بازم، تو کوچه های شهرمون دوباره ملموسه. لحظه ای که دست یکی دیگر رو میگیری، فرشته دست مهربونه تو رو میبوسه.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
لحظاتتون سرشار از آرامش. شنوندگان عزیز و ارجمند، ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. از اینکه شنونده رادیو گفتگو هستید بی نهایت سپاسگزاریم. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد